أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. عرض کردیم که در تعاملات والدین و فرزند یکی از چالش های اصولی و مبنایی که الان اکثر خانواده ها با اون روبرو هستند نوع تعامل والدین با فرزند در محل استراحت و خصوصا در نوع انتخاب محل خواب فرزند هست. بسیار متعارض نظرات کارشناسی امروزه می دهند. بعضی می گویند که بچه ها رو تنها در اتاقی جدا نخوابانید، آسیب پذیرند. بعضی میگویند که محل خواب اونها در اتاقی باشد که افراد دیگه هم هستن، رخت خوابشون جدا باشد. بعضی میگن به حد ممیزی که رسیدند، یعنی تقریبا حدود 6-7 سالگی اینها رو جدا کنید. ما هم روایاتی داریم که میتونیم استفاده کنیم از روایات، هم نظرات کارشناسی متعددی که داده شده. حالا روایتی رو از باب تیمم تبرک عرض کردیم، اما وارد مقوله روایات نشدیم که وارد خواهیم شد. اجازه بدید که این نظریه کارشناسی دکتر قائمی که تقریبا تو نظرات وجاهت دینی و معرفت دینی و استفاده از اصول دینی رو هم داره. حالا اونا که با فرهنگ غرب سازگاری دارن که اونا بحثشون جداست، اما حالا ما از نظر دید قرآن و روایات و از دیدگاه مبانی شرعی میخواییم ببینیم در چه وضعی. کسانی که در این چارچوب حرف زدن، یکیشون ایشون هست. نکاتی ایشون داشت که دیروز چند نکتشو عرض کردم، چند تا نکته دیگرش رو هم امروز عرض میکنم و بعد روایاتی که داریم و بعد نظرات فقها رو انشاءالله خواهیم دید و بعد جمع‌بندی میکنیم. در این کتاب کودک و خانواده نابسامان که دکتر علی قائمی نوشته است، خب در صفحه 116 کودک در بستر دیگران، ایشون برداشتی دارد از روایات، میگه که بستر کودکان را باید جدا کرد به گونه ای که در سنین تمیز دو برادر دو خواهر، برادر و خواهر حق ندارند در بستر یکدیگر و با هم باشند، مگر آن که فاصله ای فیما بین آنان باشد. این امر در رابطه با پدران و مادران هم مورد توصیه و تأکید است. اسلام اجازه نمی دهد که حتی پدری با دختر یا پسر ممیزش در یک بستر بخوابد. اطلاعات روایاتی که دارد که تحت لحاف واحد نخوابند، مگر آنکه از روی اضطرار و حائلی فیما بین باشد و به همین ترتیب مادر. این نکته را همگان می دانند ولی برای افزایش هوشیاری ذکر می شود که حتی کودکان خردسال در صورتی که در بستر پدر یا مادر می‌خوابند به گونه‌ای باید باشند که استکاک پوستی و لمسی برای آنان نباشد. یعنی این حرفا که ایشون داره میزنه هم برداشت میکنه از روایات هم نظرات کارشناسی ایشونه. خدای نخواسته قصدی ناروا و یا نیتی نادرست نیست، بلکه سعی بر عادت دادن افراد به نظامی از زندگی است که در آن آرزه‌ای برای افراد نزاید، خفته‌ای بی جهت بیدار نشود. ببینید شهوت و تمایلات جنسی امروزه همه روانشناسان میگن اینا قوای خفته نهفته در نوزاده، یعنی قوایی است که بالقوه هست ولی بالفعل نیست. وقت بعد ایشون در ادامه این مطالبش میگه که گاهی با چشم این بچه حرکاتی رو از پدر و مادر ممکنه ببینه که این حرکات ثبت بشه، تصویر برداری بشه و بعد وقتی با بچه ها بازی میکنن بخواد اون تصاویر رو پیاده سازی کنه. بعد ایشون میگه در همین صفحه 117 میگه بارها شده که در بازی بچه ها حرکات پدر و مادر عملیاتی شده. یعنی مثلا پدر و مادر دعواشون شده، این خواهر و برادر میگن میخوای نقش پدر و مادر عمل کنیم، نقش پدر و عیناً همون دعوایی که پدر و مادر کردن این عین اون اداشو در میاد. اون وقت تو مباحث زناشویی و مباحث جنسی هم عیناً همین اتفاق میفته. و ایشون حالا عبارات رو نمیخوام براتون بخونم چون عبارات ایشون تصریح به بعضی مباحث میکنه و من مصلحت نمیدونم تصریح کنم چون از اون طرف پرده خبر نداریم ما. ایشون میگه گاهی میشود اتفاقاتی میفته و این بچه از خودش هیچ حرکتی نمیتونه، فقط میبینه و بعد این تصاویر ثبت میشه در مغز او و بعد با بچه ها میخواد پیاده سازی کنه. خب این مباحث شهوی خفته نهفته در او که بالفعل نیست، این اگر اون اداها را هم در بیاره هیچ بحث شهوی در میون نیست، اما موجب خواهد شد که بلوغ زودرس حاصل شد. باید مثال میزنه میگه من خودم بارها دیدم و خود مادران بارها اومدن گفتن پیش من که اومدن که ما در مواقعی که میخواییم بچه شادی کنه و بخنده برامون با فلان جای بدنش بازی میکنیم، شروع میکنه قش میکنه و میخنده، قش یعنی قش خنده و نه بیهوشی ها، و ما از این خنده و خوشحالیش خوشمون میاد لذا بعض موقع با فلان جاش بازی میکنه. ایشون میگه بعضی جاها با زیر ران پای بچه بازی میکنه، با ران بچه بازی دست میکشن رو ران بچه، احساس میکنن اون در یه آرامشی قرار میگیره. میگه این حرکاتی است که مباحث جنسی و شهوی خفته نهفته در این بچه رو شما به فعلیت میرسونید، گرچه اون شهوت نداره، اما در ممارستش با بچه ها میخواد این کارا رو انجام بده. وقتی این کار، این ممارست و این بازی هم داره میکنند، بازی میکنند، من بارها دیدم در این ایام عروسی که عروسی اقوام ها که میشه، میبینید بچه های دختر رو لباس عروس میپوشونن و بچه های پسر رو کت و شلوار دامادی میپوشونن. من بارها خودم دیدم که اینا خودشون از پدر و مادر جدا میکنن، این عروس که اونجا پهلو دوماد نشسته میان میشینن پهلو، هم این دوماد که دست عروس میگیره اینم میگیره، اینن همون اداها رو در میاره. دکتر قائمی میگه درسته که این الان شهوت نداره، اما ممارست و تکرار این کار قوه شهوت اون رو زودرس میکنه، و وقتی قوه شهوی اون زودرس شد، نتیجهش این میشه که بچه قبل از بلوغ بالغ میشود. و وقت رسومات خانوادگی اینه که این جوان مثلا میگن این پسر 15 سالگی بالغه، این دختر 9 ساله، زودتر که نمیشد ازدواج بکنه، بالی که این زودتر آمادگی ازدواج پیدا کرده. وقت میبینید نعوذ بالله نعوذ بالله در فلان مجله مینویسن پسری در سن 12 سالگی تجاوز به دختری 7 ساله کرد. این یعنی چه؟ این یعنی که جامعه آمادگی ازدواج این دوتا رو نداره، اینا زودرس اتفاق، اینها رو اسلام باش مخالفت میکنه. فلسفه مخالفت اسلام با این که میگه که شما دخترت رو میخواهی ببوسی، ببوس، بچه تو ببوس، اما چطوری، با چه شکل میخوای لمس کنی او رو، اما چطوری؟ اینجاست که در خود مبحث بوسیدن شما روایات رو ببینید، بوسیدن زن و شوهر نوعش و شکلش با بوسیدن مردها یکدیگر رو و زنها یکدیگر رو و مردها بچه ها رو و بچه ها هم دیگر رو نوعش فرق. اینجاست که اسلام میگه وقتی میخوای ببوسی محرمت رو، لبش رو نبوس، خواهرته اما لبش رو نبوس، پیشانیش رو ببوس. دیدی بعضی ها رو وقتی میرسن به هم، زن و مرد، حالا ما محرماش رو میگیم، نامحرماش رو نمیگیم، نامحرماش که اصلا از گردونه ما خارجه، محرماش لب رو رو لب میگذارن دیگه ول نمی کنه. بابا این فقط مال زن شوهره، نه خانوم ها حق دارن اینجور همو ببوسن، نه آقایون حق دارن اینجور همو ببوسن، اون رو روایات میگه پیشانیشه ببوس. اینا فقه نیست؟ این رسوماتی که مفاسدی را به دنبال خواهد آورد اگر اسلام رعایت نشه، اینا فقه نیست؟ اون وقت بعد ایشون میگه در نوازش کودکان اینطور نیست که شما هر جا رو بتونید نوازش کنید، حتی بچه های خودتون، حتی محارم خود. بله بین زن و شوهر هیچ حد و مرزی نیست، هیچی. یعنی اگه این چادر نبود بلنگو رو خاموش میکردم، امپیتیری هم خاموش میکردم، دیگه صاف براتون میگفتم، هیچ منعی نیست. راوی به امام علیه السلام میگه آقا این کارو بکنم، میگن هیچ طوری نیست، اون کارو بکنم هیچ طوره، اون کارو بکنم هیچ طوره. چرا دیدی که الان نه، اطمینان نکن. بله. ایشون از ما به وصف العش نصف العش میگه آه. میگه حالا این که معلوم نیست برای ما، اما اقلا وصفش حد و مرز بین زن و شوهر هست، اما بقیه همه حد و مرز دارن. ما در اون بحث استدلالی نگاه و حجاب اونجا به شکل استدلالی آورده ایم که بله شما محارمتون فقط عورتشون بر شما حرامه، محارم، و هر جای بدن که برانگیزد شهوت شما رو اونم حرامه، بقیه همه حرام نیست. اما حالا این معناش اینه که خار و خواهر و برادر و نم عمه و خاله و اینها دیگه هر چی میخوان بپوشن مقابله خاله من آقا چیکار دارید محرم همه. اینها مفاسد اخلاقی درست میکنه، اینها باید رعایت بشه. حالا نظرات فقها ها رو خدمت شما عرض خواهم کرد. مباحث بی بندوباری تو خیابان و بازار و عروسی ها و اینا، ما احساس مسئولیت بکنیم، اینا رو بگید به مردم، بگید شما در این جلسات زنانه که میرید شرکت میکنید، مولودی، خصوصا مولودی های قوم، خصوصا مولودی های قوم کارایی میکنن ها. من ندیدم ها، برام نگید، ندیدم ها، نگی تو از کجا دیدی ها. گفته بود این مقدار، گفته بود به تو گلو فروختن. برام آقای کافی گفته بود که یه بطریش اینقدره، یکی گفته بود حاج آقا به شما گرون فروختن، غریبه بودید، ما ارزون تر می‌خریم. نقل میکنن خیلی، حالا بهتر شده البته این سالها به، ولی خیلی خب این بچه‌های دختر میبینن این مواز رو. من خودم با چشم خودم دیدم این رو که ورودی حرم، نه 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 سله رحم، ما میگیم خاله رو ببین، صورتش هم ببین، دست و پاش هم ببین، اما رونش رو نبین. بعد گفتیم یعنی دیگه سله رحم شما، یعنی فکر کردی سله رحم یعنی باید ره و هه و میمندید؟ نه بابا، سله رحم که معناش این نیست که. عمه رو ببین دستشو بالا زده وضو بگیره، پاش زده بالا، نه خیلی بالا بالا را، همون پان، همین کف پا را میخواد بشوره، طور نیست، صورت ببین طور نیست، موهاشو دیدی طور نیست، اما سینه‌هاش هم میشه دید، رانش هم میشه دید، زیر بغلاش هم میشه دید، این چه ربطی به صله رحم داره؟ فرزندانم همینطور، فرزندانم ببین، مادر این بچه رو میخواد عوضش بکنه، اما سعی کنه تو عوض کردن دستشو به آلت این بچه نزنه. حتی این دکترها و متخصصها میگن اگرم خواست، چون بعض مواقع وقتی میخوان مامی کنن این آلت بچه رو باید خم کنن که بعد از کنار مامی نزنه بیرون، میگن دستکش دستش بکنه، یا با همون مامی که دستشه دستش به مامی بگذاره، دست بدون واسطه به آلت بچه نخوره. اینا مباحث مهمیه، تحریک میکنه این بچه رو. بچه برسه به این که یه خانمی بچه رو بگذاره آهی بزنه به بعض جاهاش، باید ببینید چقدر میخنده، خوشش اومده از خندهش، و بعدم باید گریه کنی پایین، میره فساد میکنه، میخوان اعدامش کنن، میشینی گریه میکنی. حالا ما در اون بحث حجاب، حجاب اونجا استدلالی اومده، در ورودی حرم خود من دیدن، اینه گفتم در ورودی حرم که نگو یهو یه جای دیگه رفتم دیدن، در ورودی حرم دیدم، دیدم مأموره جلو خانمی رو بچه گرفته، میگه این بچه با این وضع نمیشه بیاد. بچه مثلا 4-5 ساله. بعد به ماموره گفتن قضیه چی؟ گفت آقا بچه با پای باز و آرایش کامل، یعنی لبها آرایش شده، صورت کرم مالیده. گفتم تو حرم جایی نیست. خب این کارها که ما میکنیم، ایشون همین رو میگه، میگه ما اون چه که زن برا شوهر انجام میده و شوهر برا زن انجام میده که این کارا لازم نیست بچه ها انجام بدن. مرد برا زن خودشو آرایش میکنه، اشکال نداره. زن هم برای شوهرش خودشو آرایش میکنه. اما اینو نیاریم جزئی تو مرعا و منظر که بچه دختر 7-8 ساله میپره بالا پایین، میگه منم مثل مامانم میخوام بکنم، منم میخوام مثل مامانم بکنم. حالا مامانش چیکار کرده؟ یه جایی از دستش در رفته برای آقا، اینم دیده. اینا را ایشون دکتر قائمی خیلی قشنگ ورود کرده و مطرح کرده. این کافیه دیگه، زیاد لازم نیست توی این مقوله هم من خودم رو خسته کنم، هم وصف العشق بیش از اندازه نصف العشق میشه. اما روایاتی که ما داریم، اولین روایتی که من برای تیمم و تبرک خدمت شما عرض کردم این روایت بود. علی ابن ابراهیم عن ابی، دو تا طریق هست، یکی علی ابن ابراهیم عن ابی عن سهل ابن زیاد، یکی عدتون، اینا مرحوم کلینی میگه عدتون من اصحابنا، یعنی تعداد زیادی از اساتید مرحوم کلینی، عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا این روایت اول رو که صریح در موضوع بحث ماست، که موضوع بحث ما محل استراحت و خواب فرزندانه، آیا پیش پدر و مادر، تو رخت خواب پدر و مادر، تو اتاق پدر و مادر، اتاق جدا، ما اینا برای این داریم مطرح میکنیم. این روایت اول رو، سندش رو خدمت شما عرض میکنم و بعد روایات دیگه که کنایه به موضوع بحث ماست همش رو میخونیم، بعد جمع‌بندی میکنیم. خب علی ابن ابراهیم عن ابی، اینا که توثیق خاص دارن، عدت من اصحابنا، عرض کردیم هر جا که کتب اربعه عدت من اصحابنا میگن بپذیرید شما، چون تعداد زیادی از اساتیدشون و اکثر قریبه به اتفاق هم ثقه هستن. اینا رو تعامل راوی ثقه باش بکنید. ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد خیلی اختلاف هست. ببینید من بعضی موقع بعضی عزیزان میگن چوب حراج میزنی تو به روایات. من عرض کردم به دوستان، من حکم الله رو میخوام استفاده کنم. حکم الله رو، اخباری هم که نیستم، حکم الله رو باید مطمئن بشم حکم الله. از کجا مطمئن بشم؟ از اینکه امام معصوم گفته. کسانی که از امام معصوم نقل میکنن یا باید به تواتر ثابت بشه، یا باید یک شهرت عملی منجبر ضعفش باشه، یا خودشون دارای توثیق باشن. اگر توثیق نداشتم که من حکم الله رو نمیتونم میانه زمین و آسمون به دست بیارم. بحث تقلیدم که من و شما اینجا نداریم که بگیم آقا برید هرچه امام قدس سره گفت، هرچه مراجع گفتن. ما که اینجا بحث تقلید نداریم، که اگر رساله میخوایم بخونیم میریم تو خونهامون میخونیم. اینجا بحث اجتهاده، تفقد در دینه. اونا هم همین کاری که ما کردیم اونا میکنن. اونا مرحوم امام، مراجع فقها اونا میان سند بررسی میکنن. این راه مرسوم، ما چوب حراج واقعا نمیخوایم به روایات بزنیم، خصوصا در سنن، در سنن و اونجا که سنت پیغمبر و مستحباته، اصلا تسامح در ادله سنن همه اونا رو برای ما مجاز میکنه، مگر در تعارض با یک مبحث قرار بگیره. در تعارض قرار بگیره، باب تعادل و تراجیح رو پیاده خواهیم کرد. حالا این روایت ببینید، سهل ابن زیاد معرکت الآراء، مرحوم طوسی در رجال طوسی میگه ثقتون امامیون ظاهرن. این کلمه ظاهرن کار خراب کن، این ظاهرن یعنی ظاهر اینه اما حرفایم هست. حالا بعد حرفای دیگه رو ببینید چی هست. ابن قزائری میگه سهل ابن زیاد ضعیفون فاسد المذهب، جرحش کرده، اصلا جرحش کرده. همین مرحوم طوسی در فهرست دو تا کتاب داره درباره رجال، یکی رجال طوسیه یکی فهرست طوسی. در فهرست میگه هو ضعیفون، مرحوم نجاشی میگه سهل ابن زیاد ضعیفون غالن غیر معتمد، یعنی همه تضعیفش کردن به جز رجال طوسی که اونم میگه ثقتون امامیون ظاهرن. همین طوسی یه جا میگه هو ضعیف. نرم افزار نور میگه که التحقیق انه ثقتون. خب این تحقیق برای محقق ممکنه حجت باشه و حجت. شما اگر رفتید گشتید تحقیق کردید به نتیجه رسیدید که ثقتون، شما معامله توثیق کنید. اما اگه ما باشیم این رجال توصی که میگه ثقتون امامیون ظاهرن، ابن قزائری میگه ضعیفون فاسد المذهب، توصی در فهرست میگه ضعیف، نجاشی میگه ضعیفون غالن غیر معتمد، من چطور قول امام معصوم رو که این واسطه نقلشه بپذیرم؟ این وضع سند هست. اما خود روایت و مفهوم روایت اون یه بحث دیگری است که می‌بینیم روایات دیگر تأیید می‌کند این مفهوم رو و این تقویت می‌کنه روایت رو. یعنی اگر آقای سهل بن زیاد ثقتون امامیون ظاهرون یه جایی هم میگن ضعیف، بالاخره بعضی مطالب هم ممکنه نقل کرده باشه، هیچ دخل و تصرفی هم داخلش نکرده باشه و شما روایت دلالتش امضای شریعت رو همراه خودش داشته باشه، اینم داشته باشید. چون قال بله چی؟ خب علمای چی؟ مدرسه قوم یعنی چه؟ ها باشه، اونا که حجت نی، شما بالاترش رو بگید، بگید اصلا اینها جزء کسانی هستن که لم یروی الا عن ثقا، دیگه بالاتر از اونا که ندارید که، مثل اصحاب اجماع. اصحاب اجماع دیگه اصحابی هم که میگن لم یرو الا ان ثقات، یعنی که بالاتر اونه که شما دارید میگید. حتی اینام اگر کسانی بودن مثل ابن ابی عمر، شما می‌بینید الان مراجع و فقهای فعلی اینطور نیست که روایات ابن ابی عمر رو به عنوان اینکه ممن لا یربعون الا عن ثقات همه روایات ابن ابی عمر رو نقل کنن. الان دارن در کتبشون خود ابن ابی عمر رو میگن خودش خوبه، اما قبول نداریم از هر کسی نقل میکنه ثقه باشه، چون ما چند مورد پیدا کردیم غیر ثقه است دیگه. این اصحاب مدرسه که نمیتونن بالاتر از اصحاب اجماع باشن، که اصحاب اجماعش هم توش خدشه وارد میکنه. ببینید اینا داعیه ها زیاده، مثلا داعیه نقل این روایت اینه که بعضی فقها ها میگن مفهوم روایت خودش دلیل بر صحت مطالبه و صدورش عن الامامه. بعضی ها دلالت روایت رو میگن خودش امضای امام رو همراه داره. ضمن این که شما حالا با یه عصر مواجه شدید که مخالف اخباری هست، یه موقع تو همین حوزه های علمی ما و مدارس ما عده علما اخباری بودن، یعنی میگفتن دلالت عقل کفایت نمی کنه، فقط روایت. الان حوزه ما اینجوریه، خیلی کمن اخباری ها توش، ولی یه موقعی این حوزه یعنی علما. شما ببینید مرحوم آخوند خراسانی رو در باب قطع میاد میگه دیگه، حالا میرسیم مثلا یه دو ماه دیگه میرسیم به این مباحث که مرحوم آخوند میاد میگه که مرحوم استرابادی یا مرحوم سید صدر اینها کسانی بودن که از اخباری ها بودن و اصلا مقدمات عقلیه رو میگفتن موجب زن میشه و زن در احکام شریعت حجیت نداره، میگفتن حجیت نداره. حالا امروزه علما و فقهای ما میگن زن دو نوعه، زن خاص و زن مطلق. زن مطلق بله همونه که اخباری ها گفتن، اما زن خاص مثل خبر واحد حد ثقه اینا حجیت داره. ببینید اینا یه دورانهای مختلفی است که ما داره. حالا روایت رو ببینید، امام عن ابی عبدالله علیه السلام قال یفرق بین الغلمان، بین بچه ها و نسا فی المزاجع، یعنی در رخت خواب ها بین بچه پسرها و خانوما فاصله بندازید اذا بلغوا عشر سنین. ما اینا داریم، اما نداریم بچه شیرخوار رو برید بگذارید تو اتاق تنها بخوابه. ببینید نداریم اینا رو، سر تا سر فقه رو بگردید نداریم که بچه را از مثلا دو سه ماهگی ببرید اتاق خوابش رو جدا کنه، نداریم این رو. ضمن این که بعضی روایات هم داریم که تنها خوابیدن کراهت دارن، باید ببینیم اون کجاها رو میگه. اون وقت یه دو تا باب دیگه هم داریم. حالا این روایت از نظر سند ما سهل ابن زیاد داریم، اما از نظر مفهوم میبینیم مفهومیست که مؤیدش روایات متعددیست که در آینده میخونم من و میتونه دلالت و مفهوم این روایت رو تقریبا برای ما تثبیت کنه. اگه تثبیت شد یعنی بچه های ممیز رو دیگه نگذارید پهلوی زنها، ولو زنهای مهاره منظوره ها، یعنی بچه پهلو مادرش دیگه نخوابه. این تا این اندازه است، بقیهش اینا ادله رو ببینیم و انشاءالله خدمت شما عرض کنیم.